تشکر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم و یجمع به الکلم و یلوم به الشعث و یملع به الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا. خیلی خوشبختیم که توفیق شد در بحث بیانیه هم در واقع تعاملی بکنیم و هم توفیقش رو خدمت دوستان ارائه بشه تا حق و اصلاحی بشه و نکاتی که در رابطه با تکمیل یا اصلاح مطلب لازم هست و داشته باشیم. حالا علل قاعده ارائه هایی که از منظر عزیزان خواهد شد هر کدومی جهتی داره متناسب با رشته و تخصص خود دوستان، این هم مسبوق به سابقه ماست و بحثای تبیینی و تحلیلی که سابقا داشتیم. بحثمون رو اینجور در واقع طرح کردیم، حالا چند جا از بعضی از مخاطبین هم ارائه میدادیم که ما چه نسبتی با بیانیه میتونیم برقرار کنیم، حالا ما هم از ما نخبگان یا ما در واقع عموم مردم چه نسبتی رو میتونیم با بیانیه برقرار کنیم. جمله ای هم هست که این رو مستندش رو دیدم توی اینترنت که از قول آیت الله شب زنده دار که آقا فرموده بودن که من بنا ندارم هر چیزی رو که نوشتم یا مطلبی رو که میگم از بقیه درخواست کنم که روی آن کار کنند، ولی راجع به این بیانیه میگم که این کار رو بکنید و چون روی بیانیه من زحمت زیادی کشیدم. خب یه مقدماتی داره که بحث بیانیه چند قسمت هست. یکی برجستگی های ممتاز انقلاب اسلامی نسبت به سایر انقلاب ها و حرکت های مردمی جهان چند بخش رو در بر میگیره، از جمله این که انقلاب ایران بزرگترین و مردمی ترین انقلاب هست، آغازگر عصر جدید هست و اون عصری رو که در دوره به اصطلاح مدرنیته از رنسانس آغاز شده عصر فرای اون رو در واقع ایجاد کرده، شعارهاش و اهدافش فطری و محبوب هست و همچنین خب باعث سربلندی ایران و ایرانی هم شده، منطقش منطق قوی و مستحکمی هست، از طرفی رکورددار شتاب پیشرفت‌های علمی شده. خب این نکته مهمی است، مثلا آقا اینجا به کلمه شتاب اشاره میکنن، چون ما به لحاظ جایگاه در همه جا تو رتبه اول نیستیم ولی شتابمون رکورددار هست در بسیاری از شاخص ها، رکورددار رسیدن به رتبه بالا در دانش ها فناوری ها و بحث های دیگه. یه بخشی از این بخش ارزیابی راه طی شدن و یک بخش هم بخش نقشه حرکت که در خلال بیانی هم رو که از هم مستحضرن یه برکت های هفتگانهی و فتوحات هفتگانهی رو ذکر میکنن آقا و فرصت هایی رو برمی شمارن در داخل کشور که ما داریم و همچنین توصیه های هفتگانهی رو هم یا جهاد هفتگانهی رو هم مطالبه میکنن. از این که بگذاریم چند تا سوال هست که مخاطب وقتی بیانیه رو میخونه اولا باید اینجاها ذهنش درگیر بشه. یکی این که از نظر رهبر انقلاب که در واقع راهبر نظام هستن قوت‌های نظام چه هست، دوم ضعف‌های نظام چی هست که قوت‌ها نقطه ضعف اساسی رژیم‌های سابق ما هست و ضعف‌ها نقطه مشترک جمهوری اسلامی ایران با رژیم‌های سابق هست. اینها رو باید در واقع ما بهش دست یابی پیدا بکنیم و همچنین در بیانیه از یک تحلیل سراپا غلط اسم برده که این هم به عنوان نکته تاکید ما اولش ذکر میکنیم. اما نکته ای که بحث رو از اینجا باید شروع بکنیم این هست که آقا قبل از توصیه های هفتگانه اولین جهاد رو بیان میکنن، یه چیزی فرای این هفت هست، میگن برای اینکه اون هفت توصیه محقق بشه یه کلید اساسی هست که این جهاد اولیه هست و صدر همه توصیه ها این هست. خب این جهاد چیه و این از کجا به دست میاد؟ یعنی خود این هم رسیدن به فرمول و به منطق تشخیص هایی که رهبر انقلاب میدن، اولویت هایی که تعیین میکنن چه در شعارهای سال چه در بقیه موارد، این چی هست؟ از کجا ما به این میرسیم؟ در یک کلمه اینو قبلا خود ایشون جایی گفتن که ما بر اساس راهبردهای خوردمون رو بر اساس راهبرد دشمن تعیین میکنیم، هر چیزی که او اولویت بده ما اون رو اولویت مقابلش اتخاذ میکنیم. ما باید بدانیم که دشمن میخواد چه زهری بریزه، باید پادزهرش رو فراهم بکنیم و تهیه کنیم و بریزیم. خب بر این اساس راهبردشناسی دشمن در مقطع فعلی از نظر آقا این هستش که مهمترین کار دشمن تصویر پردازی و تصویر سازی غلط علیه جمهوری اسلامی ایران هست و ایشون مطالبه میکنن که نخبگان باید فهمشان رو در جنگ تبلیغاتی ایفا کنن. و بعد درخواست میکنن که آقا محاصره تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی رو بشکنید، خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، یعنی یک واقعیتی هست اما وارونه در ذهن جای میدن اون رو، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش و بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی سایت‌ها و رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و خبری هست. سیاست مایوس سازی در طول این 40 سال و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغ و رسانه‌ای دشمن و فعال‌ترین برنامه‌های مایوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. یعنی مردم، مسئولین و مدیران هدف این هستند. حالا فرض بفرمایید این تصویری که الان مشاهده می‌کنیم، زیرنویس این خبر شبکه بی بی سی فارسی تو تلویزیون این هستش که آمار خودکشی در بین جوان‌ها بسیار افزایش پیدا کرده و افسردگی اونها رو فرا گرفته. این جوانی که داره تلویزیون رو میبینه در واقع تحت تاثیر این خبر قرار میگیره و همونجوری که تو تلویزیون نشون داده شده انگار که در واقع تنابه‌داری به دور گردنش افتاده و او خودکشی کرده، در واقع در حالی که به ظاهر این گونه نیست. خب بحث تصویر پردازی و آثارش خیلی مهمه. ما حتما باید بخش عزیزان تو فرهنگ و ارتباطات کار میکنن تو بحث تصویر سازی کار کنن. کار رسانه و مدیا اصلا همین هست که اصلا فقط تصویر سازی میکنه. خب با توجه به این راه برد آقا اولین جهاد رو تعیین میکنن که بیش از همه نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه است و این رو کلید اساسی همه گفتها میشمارن که بدون این هیچ گامی رو نمیشود برداشت. جالب هست که میگن هیچ گامی رو نمیشه برداشت. پس شما جوانها باید پیشگام در شکستن محاصره تبلیغاتی باشید در خود و دیگران. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست. این نشون میده که رهبر معظم انقلاب به این بحث فنون رسانه‌ای و کار رسانه و کارکرد رسانه امروز خب کاملا اشراف دارن و این یکی از نقطه‌های مزیت در واقع رهبری حضرت آقاست که در بیانات خودشون هم اینی که میفرمایند ساری و جاری هست. در جای دیگری هم در بیانیه گفته شده که برای از جوانان آینده ساز خواسته که برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها دست گرفت. اگر از این راهبرد، این رو راهبرد ذکر میکنن، اگر از این راهبرد غفلت شود دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدید ناشناخته قرار خواهد گرفت. حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمیتوان شنید. من میخواستم اینجا در واقع نقطه ای را عرض کنم، اینه که مراد بیانیه این هست که تکه هایی از حقیقت یا واقعیت رو برای پوشاندن کل حقیقت حتی از دشمن هم میشود شنید، اما کل حقیقت و همه حقیقت رو از دشمن هرگز نمیشود انتظار داشت رو همه حقیقت رو بیان کنه. خب حالا این محاصره تبلیغاتی با چه ابزاری داره صورت میگیره؟ قطعاً القاء تحلیل‌های سراپا غلط یکی از راه‌های مهم برای در واقع مخاطبین هست، برای خواص تصمیم سازان و تصمیم و افکار عمومی، که اینو در این بخش اقتصادی آقا بیان کردن که عزیزان بدانند همه راهکارها در داخل کشور است. اگر کسی گمان کند که مشکلات صرفاً ناشی از عامل بیرونی هست و علت هم مقاومت هست، پس راه حل دست شستن از مقاومت و زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است، این خطاست و این تحلیل سراپا غلط. یعنی در یک جای بیانیه تحلیل سراپا غلط ذکر میشه و منشأش هم در واقع کانونهای فکر بیرونی هست که البته در داخل هم از زبان به هر حال اساتید محترمی زیاد بیان میشه. خب این هم پس در واقع نکته است که حالا پس این خط مقدم جهاد بیانیه که مطالبه میکنه این است که این شکسته بشه. خب سوال این است که چطور ما از تحلیل سراپا غلط رها بشیم و دیگران رو رهایی ببخشیم از تحلیل سراپا غلط. این یک نقشه میخواد و همونجور که اون جلسه گذشته عرض کردم، خود بیانیه با این قواعد نوشته شده، با این قواعدی که در واقع خلاف تحلیل سراپا غلط است. بیانیه خود گرفتار تحلیل سراپا غلط نیست، بیانیه بر اساس یک منطق محاسباتی درستی تنظیم شده، برخلاف بعضی از گفته و نوشته هایی که این مشکل رو دارد. یک قواعدی میخواد که 5 تا قاعده رو ما تقریبا استنباط کردیم و استخراج کردیم. اول این که تحلیل باید، هر تحلیلی از وضعیت 40 ساله نخست و وضع فعلی باید واقع نگر، مستند و بدور از واقعیت پنداری باشه، که آقا بیان میکنن در نگاه کلی باید واقع بینانه نگاه کنیم، خودمون رو دچار خطا نکنیم. یه فرمول طلایی هست، این رو ما میتونیم برای همه استفاده کنیم، به خصوص الان ذهن خیلی از مبلغین ما، اهم از اساتید و مبلغین روحانی، نه درگیری که با افکار خاکستری ما چطور برخورد بکنیم. یه چیز اساسی که میشه به اینها گفت اون این هستش که هیچ سخن غیر مستندی رو از هیچ کس نپذیرید. میخواد از در واقع جریان خودی باشه یا غیر خودی، هر چی که هست باید مستند بیان بشه. اگر ما بتونیم عامل غیر مستندگویی رو، این که افراد حرفای میگویند گفته میشود، اون دفعه رسانه ها اونجایی که میخوان یک حرف غیر واقعی رو واقف وارد کنن، معمولا از این عبارت استفاده میشه، شنیده شده ما. این اگر ما بتونیم هر بار رو بگیریم، اون وقت دیگه در واقع خل اصلاح میشه طرف. البته خب کار برای خودمان سخته. باز در سخنان آقا در سال 91 35 91 این هست که آقا یه لغزشگاهایی در بحث محاسبات و در تحلیل ها وجود داره، ما دچار اون لغزشگاه ها نشیم. یکی از این لغزشگاه واقعیت پنداری است. چیزهایی را که واقعیت ندارد انسان واقعیت تصور کند. دشمنانی که جبهه بعد اشاره میکنن که دشمنی مقابل ما هست، بعضی از رسانه ها میان دشمن رو بسیار، تهدیدش رو بیش از اون چیزی که هست جلوه میدن و ضعف و قوت داخلی رو بسیار کمتر از اون چیزی که هست، در نتیجه دچار خطایی در محاسبه میکنن. اگر ما این اشتباه را بکنیم، راه رو عوضی خواهیم رفت. عنایت میکنید مثلا جملاتی نظیر به این که آب خوردن ما مثلا با همین عبارت ها مثلا به خارج وابسته است، این قطعا توش خطای محاسبه هم قطعا نهفته است، با همه جهتگیری فکری متفاوت ولی خطای محاسبه هم نهفته است. اون وقت برای این مؤلفه اول، یعنی واقعیت نگری و تحلیل واقع نگر، 6 تا مؤلفه استخراج کردیم. یکی این که شناخت نقاط قوت به مساوی ظرفیت های کشور. نقاط قوت خب درونیه، نقاط ضعف هم درونیه. عوامل قوت زا هم باید شناسایی بشن که ما چطور اون قوت ها رو پیدا کردیم و کسب کردیم. شناخت فرصت ها که بیرونی هست، شناخت تهدید ها که بیرونی هست، و نقاط ضعف که در واقع به ما اولویت ها رو میده. پس نقاط قوت و ضعف و عوامل قوت زا و عوامل تضعیف کننده و فرصت ها و تهدید ها، تقریبا میشه گفت که اینا رو اگر بهش نگاه بشه، یک واقع نگری در تحلیل ایجاد خواهد شد. باز این جمله را خود آقا اشاره میکنم بهش که شما باید ببینید نقطه قوتتون کجاست و روی آن تکیه کنید، چنان که در میدان جنگ هم همین کار رو میکنید. پیشرفت های ما باید بشناسیم، ضعف ها هم باید بشناسیم و نقاط قوت امیدهای ما رو افزایش میده و ظرفیت ها رو، و نقاط منفی اولویت ها رو به ما نشون میده که چیکار باید بکنیم. بحث دوم و مؤلفه دوم توأم دیدن و اجتناب از یکسونگری هست. یعنی اگر ما نقاط قوت و ضعف رو احصا کردیم، حالا باید این دوتا کنار هم دیده بشه. ما تحلیل هایی که مثلا فرض بفرمایید یک لیوانی رو که نصفش مثلا آب داره نصفش خالی، قاعدتا دو تحلیل غلط درباره این لیوان وجود داره، یکی اینکه به ما لیوان کاملا پره، یکی به لیوان کاملا خالی، دوتاش غلطه. تحلیل واقعی یعنی اینکه آقا نصفش خالی نصفش هم پره. آقا میگن که در نگاه کلی باید یکسونگری نکنیم، نقاط مثبت داریم نقاط منفی داریم، هر دو رو ببینیم. گاهی فقط نقاط منفی غلبه داده میشوند که خلاف واقع بینیست، موجب ناامیدی است. نقطه مقابلش هم همینجور، یعنی غلبه دادن نگاه مثبت بدون دیده نقاط منفی هم همین گمراه کنندگی رو داره و رضایت کاذب ایجاد میکنه. این هم درست نیست. بنابراین اگر بخوایم اوضاع کشور رو درست به دست بیاوریم، باید نقاط منفی مثبت رو کنار هم مشاهده کنیم. من خواهشم این است که نخبگان روی این بحث کار کنه. این از مطالبات آقا بوده سال 90 16 5 90 خواهش. همین. بعد مؤلفه سوم این هست که اگر ما قوت ها و ضعف ها رو کنار هم دیدیم، میتوان تحلیلگر میتواند به اولویت بندی برسد. مثلا به این جنبندی برسه که فلان نقطه قوت پیش برندگیش از بقیه بیشتره، لذا رو بهمون تاکید کنیم تو سخنرانی ها، تو تبیین ها، تو تحلیل ها، تو نظرات کارشناسی. بالاخره نقش اون کارشناس دخیل در اولویت دهی و وزن دهی به مؤلفه ها. یا در بین نقاط ضعف فلان نقطه ضعف عامل نقش تضعیف کنندگیش از بقیه بیشتره، فلذا او رو مورد در واقع تاکید قرار بده. که آقا هم در بحث نقاط ضعف من میگم ما باید نگاه کنیم که کدومی که برای دشمن انگیزه ایجاد میکنه و ما از کجا ممکنه ضربه بخوریم او رو مسدود کنیم. چون در بحث محدودیت امکانات ما باید به اولویت برسیم، اولویت بندی. نکته بعدی که در تحلیل آقا محرز است در جای مختلف این استش که اگر ما نقطه قوت ها و ضعف ها رو کنار هم بذاریم، قطعا قوت های ما بیش از ضعف های ماست و به هر حال ما باید این بحث رو بهش دستیابی پیدا کنیم و بهش میرسیم. البته به طور منطقی اگر بریم جلو، ما نقطه قوت خیلی داریم. نقطه قوت های نظام و ملت ایران از لحاظ کیفی و کمی به طور مضاعف بیش از نقاط مشکل دار و نقاط ضعف است. خیلی نقاط قوت عجیب و فراوانی در ما هست که همین نقاط قوت موجب شده که کشور و نظام با وجود دشمنی های عجیب و غریبی که با آن شده و می شود و خواهد شد بتواند سربلند و با عزت بایستد و در مقابل دشمن تسلیم نشود. اگر بر روی نقاط مثبت و نقاط قوت تکیه می کنم، برای این است که ثابت شد ملت ایران این توانایی ها را به کار برد و علارغم میل بدخواهان که می خواستن ثابت کنند ملت ایران نمی تواند، ملت ایران ثابت کرد که می تواند. از نقاط ضعف بی اطلاع نیستم، نقاط ضعف هم داریم، اما در جنبندی نهایی نقاط قوت بیشتر از نقاط ضعف. و مؤلفه پنجم این استش که فرصت هم بیشتر از تهدیدات، یعنی نقاط قوت بیشتره، نقاط فرصت هم بیشتر از تهدیده. چون یه سری تحلیلایی هست که عمدتاً تهدید محور، حتی مثلا در همین نهادهای انقلابی که میشناسیم هم بعضن تحلیلگرا که میان عمدتاً تهدید محور تحلیل میکنن، که علاوه بر ماد موازنه واقعی بین فرصت و تهدید در ذهن مخاطب ایجاد کنیم. به نظر ما تحلیلگر انقلابی و واقع نگر تحلیلگری است که نقاط قوت و فرصت‌های زیاد کشور رو به رخ مخاطبش بکشه و او را از این جهت تقویت کنه تا انگیزه پیدا کنه برای ادامه تحول. وگرنه اون حالت یأس اگر در مخاطب ایجاد بشه، انقلاب که یک تحول عظیم است متوقف میشه. فلذا به نفس انقلاب هم هست که منطقی و واقعی. بعد آقا خودشون میگن که مسئول، حالا مدام به ما میگوین واقع بین باشید، که ظاهرن منظور تحلیلگران یا مسئولین غیر انقلابی باشن. مدام به ما میگوین واقع بین باشید، واقع بین باشید. مرادشان از واقع بین باشید این است که موانع را ببینید. من میگوین واقع بین باشید یعنی واقعیت مثبت را ببینید. جمعیت جوان، جمعیت با استعداد، توانایی بشری فوق‌العاده، استعداد فوق‌العاده، امکانات زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی، پیشرفت‌های نظام و اینها رو ببینید، اینا واقعیت است. پس اینا بخشی از واقعیت است که اینها رو باید دید. 7396. حالا بر اساس این، حالا اینا ممکنه بعضی دوستان بفهمن خب اینا چیزای واضحه است، درسته، ولی ما نیاز داریم که ما الان خیلی وقت نگاه می‌کنیم در بسیاری از تحلیل‌ها اینا نیست. نشون میده که در واقع تحلیلگر ما توجه به این نکات نداشته، اگرچه ممکن است خیلی هاشم واضح باشه. ما به یه نموداری اگر بتونیم برسیم، به عنوان نموداری که تحلیل بینی گام دوم بر اون اساس استوار بشه، به این خط 4 تا مؤلفه قوت‌ها، ضعف‌ها، مشکلات و امکانات، این 4 تا مؤلفه رو در تحلیل باید در نظر بگیریم. حالا ما می‌خواهیم پیشرفت‌ها و ناکامی‌های جمهوری اسلامی ایران را به دست بیاریم و تحلیل کنیم. 4 تا عامل داریم. این 4 عامل قوت، ضعف، مشکلات، امکانات در جهت چه چیزی باید تحلیل بشه؟ در جهت اهداف و آرمان‌ها. فرض بفرمایید 2 تا هدف ممکنه با هم دیگه 180 درجه اختلاف و تعارض داشته باشن. حالا اگر ما اومدیم مثلا قوت‌ها رو بر اساس اون یکی از اهداف گرفتیم، جهت‌گیری باید به سمت مقابل می‌بود، این باز در تحلیل به اون نتیجه غلط می‌بینیم. آنچه که بعضی از نظری پردازان و اساتید محترم دانشگاه تحلیل هاشون با انقلاب اسلامی زاویه جدی داره، اساسا هدف رو اشتباه گرفتن. من حالا اگه بخوام مثال بزنم، شما مقدمه کتاب عقلانیت زمانه توسعه یافتگی آیه سریع‌القلم ملاحظه میکنید، ایشون اساسا میگه توسعه با فرهنگ تشیع و حتی با غرور ملی، یعنی اونجایی که شما مردم رو به غرور ملی و به مثلا این میخواد برسونید، و سر کلاس هم مفصل‌تر اینا توضیح میدادشون، اصلا اینا با هم دیگه متعارضه. لذا برای رسیدن به توسعه ایشون پیشنهاد میکنه فرهنگ لیبرالیسم باید حاکم بشه تا ما به توسعه برسیم. خب ببینید، این تحلیلگر داره میاد در واقع فرهنگ لیبرالیسم یا توسعه یا تمدنی که فرض بکنید که محمد رضا پهلوی میگفت ما در دروازه تمدن بزرگ هستیم و نتونست برسونه، اینم تصور میشود که جمهوری اسلامی آمده تا ما رو به همون سمت بره، در حالی که ما کلا متعارض و ضد او داریم حرکت میکنیم. خب این تحلیل. یا مثلا آقای سجاد طباطبایی که خب اینا افراد معروفی هستن توی فضای علوم سیاسی اجتماعی ما در کشور، ایشون میره خارج از کشور، منقول از بعضی از اساتید، اونجا بحث ایران شهری رو مطرح میکنه، به ایشون میگه نه ایران شهری چیه؟ میگه جمع بین ایرانیت و لیبرالیسم. میگن پس اسلام چیه؟ ایشون میگه خب اسلام مرده دیگه، یعنی آرمان شهری رو که اینها دنبال میکنن عبارت است از در واقع اون یوتوپیای لیبرال ها، و این مشخصه که شما قوت ها و ضعف ها امکانات مشکلاتی هم که اینها برش در واقع طراحی میکنن تو تحلیل میکنن، هیچ وقت تصویر درستی از وضعیت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ما نخواهد داد. آنچه که اینها میگن به احتمال زیاد باید در تعارض 100% باشه، یعنی اگه بگن شبه احتمال زیاد باید روز باشه. خب پس این یا جایی که بیان میکنن روزه، اونجا با بسیار نگران باشیم، اونجایی که چون در واقع تحلیل نادرست دو تا عیب داره، یکی این که نقاط قوت رو بیان نمیکنه، یکی اونجایی که او تشویق میکنه اتفاقا خطرگاهه و ما باید منتظر یه تهدیدهای عجیبی از همون نقطه باشیم. خب پس اهداف بسیار مهمه و بعض دشمن هم مهمه. ببینید ما در وقتی در یه جنگ حالا نابرابر یا برابر قرار داریم، پیشرفت واقعی رو وقتی میخوایم بسنجیم یا ناکامی رو، باید در واقع وضعیت دشمن رو در نظر گرفت. وضعیت دشمن رو باید بر اساس همین پارامترها و شاخصها دوباره وضعیت دشمن رو بسنجیم. به نظر من مثلا اگه بخوام نسبت به قبل انقلاب هم حتی تحلیل درستی کسی ارائه بده، باز دوباره باید همین چهار تا مؤلفه رو با توجه به اهداف برای وضع قبل انقلاب هم سنجیده بشه که مثلا رژیم پهلوی در چه امکاناتی در اختیار، به خصوص در دهه 50 با افزایش سرسام‌آور قیمت نفت که بعضی از تحلیل‌ها میگه قیمت واقعی نفت داریم و قیمت اسمی نفت، قیمت واقعی نفت چیزی حدود 120 دلار محسوب میشه اون زمان. اگه تحلیل مقالاتش هست الان تو فضای اینترنت، یه مؤسسه هم در عرصه جهانی هست قیمت واقعی نفت رو به دست میاره. خب شما فرض بفرمایید اون موقع با اون چقدر 6 7 میلیون حالا یا بیشتر بشکه نفتی که در روز استخراج میشده و صادر میشده و جمعیتی که حدود 1/3 1/4 وضع فعلی بوده و به تعبیر تحلیلگران ما استفاده از انرژی و سوخت فسیلی هم نداشتیم، بیشتر از چوب و زغال سنگ و این چیزای به اصطلاح، پس نگاه با این وضعیت اون وقت ما چه میزانی از مثلا رفاه رو برای مردم تو اون زمان تونسته ایجاد بکنه یا فرض فرمایید که پیشرفت تونسته به وجود بیاره. خب اینا دوباره بخواد سنجیده بشه، دوباره باید همین منطق بیاد اون قضیه هم پیاده بشه. خب این پس یک نکته. حالا اگر ما بخوایم تحلیلی بیانیه رو بکنیم که بیانیه در واقع داره چطور پیش میره و ترسیم شده، وقت باید حالا قوت ها و ضعف ها رو فرض بفهمید، در یه بخشی مفصل بهش بپردازیم. حالا مثلا عوامل قوت و ضعف میتواند روحی باشه، میتواند فرهنگی باشه، میتونه تاریخی باشه، میتونه مذهبی باشه و مؤلفه‌های دیگری که تو بحث قوت ها بودش توجه کرد. در همین بخش عرض به حضور شما که قوت ها و ضعف ها، چون بعد میخوام اهداف رو بعدم بهش بپردازم، ولی این قوت ها رو به نظر میاد که مهمترین عامل قوت یک انقلاب، چون اساسا انقلاب یعنی تغییر، یعنی ما میخوام یک وضع موجودی رو تغییر بدیم، اونم یک تغییر بنیادین. این نیازمند اراده است، هر تغییری نیازمند اراده است. میخواد در فرانسه باشه مثلا انقلاب فرانسه رخ بده، در ایران باشه انقلاب ایران رو، و تغییر وضع موجود نیازمند اراده است. و اراده اگر انسان رو مثلا با همون تعریف رایج اهم از در واقع بخش اندیشه و گفتار و اندیشه و گرایش و رفتار بدانیم، قاعدتا انسان منطقی استاد مطهری میگن یعنی باید مبتنی بر اندیشه حرکت کنه، عشقی نباید حرکت کنه و عشقش هم روی چیز غیر به اصطلاح منطقی بار باشه، اگرچه بعضی از انسان اینطور هستن. انسان انقلابی ویژگیش این هستش که مبتنی بر اندیشه، تو اندیشه ما میتوانیمه، یعنی خودباوری، یعنی میگه من میتونم، من نیازمند هیچ عامل بیرونی نیستم، همه اونا برخلاف هم باشه من حرکت میکنم میرسم. لذا تو قرآن هم این مطلب هست که اگر ما میتوانیم نبود، خود باوری نبود و خود باختگی وجود داشت، خدا هم تغییر سرنوشت نخواهد داد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، بالاخره باید اون بعد انفسی اراده کنه که تغییر بده، و اگر او اراده بکنه همه چیز عوض میشه، که امیرالمومنین فرمود اتى زمان لك جرمان صغیر و فیکنت والعالم اکبر. خب پس این بعد روحی که رهبر انقلاب یه جایی میفرماین انقلاب اسلامی یعنی ما میتوانیم در برابر وابستگی، یعنی همین یعنی انقلاب، یعنی عاملی که طیب حاج رضایی رو که حالا شاید درست هم نباشه همین ویژگی قبل شهادت ایشون، برای هر یه انسانی که نماز شب خون نیست، نمیدونم خیلی از تدین های چیزا نداره، ولی تبدیلش میکنه به یه فردی که میسته مقابل رژیم، و بعدم امام در جایگاهش میگه که ایشون باید برام دعا کنه. یعنی یه همچین اتفاقی میفته اگر این عامل بخوره به یه انسان، به یه انسان اینو پیدا کنه، که به نظر میرسه اساس قوت انقلاب اسلامی رو این باوره. دشمن تلاش میکنه بگه ما نمیتونیم.
یه بازی بکنیم خانمش میرسه
امام، میگه یه نمازه درست نداشته، امام میگه اشکال نداشته، من حتی شنیدم که چون خب بهش گفتن یه بدو بیراه اگه به امام بگی، من شنیدم به ایشون که گفته بودن که اگر توی توهین به امام بکنی، خب بند خدا بهش ظاهرا چیز نبوده که اینا رو گفتن توی توهین به امام بکنی، بالاخره بگی ما پول گرفتیم فلان شدید، گفته من تو عمرم خیلی جرم و جنایت کردم ولی هیچ وقت به اولاد حضرت زهرا توهین نکردم. بعد دیگه میبرنش که برای اجرای حکم، به یکی میگه که آقا من به امام بگو که خلاصه ما وضع درستی نداشتیم و دعا کن، بعد به امام میگه، امام میگه که طیب برام بود دعا کن. و امثال اینا، خب اینا افراد زیادی داشتیم که میگه دستش تا بالای تنش مثلا یا کل تنش خالکوبی بود، بعد گفت من این شکلی مثلا لباسمو در، بالاخره این یه تحول، این تحول چجوری اتفاق میفته؟ این تحول مهمه، این مهمترین پدیده اینه که این آدم چجوری میاد، آدمی که کارهای روزمره خودشو بلد نیست انجام بده، این چجوری باشه میاد برای یه ملت جون سینه سپر میکنه؟ پس این عامل اصلیش ما میتوانیم. و آقا یه بار دیگه در سخنرانی گفتن که فرمودن که عامل بازگرداندن سلطه غرب، مجدد غرب بر این کشور دو تاست، یکی ما زدن ما میتوانیم و اینکه ما نمیتونیم، و دوم ترسوندن ملته، عامل ترسه. بعد میگن که محمد رضا اگر این حرفو میزد شاید یه جاییش مثلا چی بود، چون چیزی نداشتیم، ولی کسی اگر الان این حرف رو بزنه خیلی حماقته. یعنی در این شرایطی که ما نشون دادیم، همون زمانی بود که بعضی از مسئولین رفته بودن تو دانشگاه، گفته بودن آمریکا یه بمب بندازه مثلا ما نابود میشیم، به هر حال این اون زمان اون فهم شد. خب پس عامل ضعف هم به دست میاد اگر ما قوت رو برگردونیم. حالا بعضی از جالب ما مثلا تو این دوره‌های مثلا دوستان مثلا حتی برادران هم نهاد خودمون اینجا مثلا بعضی وقتا باشون بحث میکنیم، میگیم شما میخواهید پاسدار چی باشید، مثلا پاسدار چه چیزی میخواهید بشین، پاسدار ارزش‌های انقلاب، اون چه ارزشی انقلاب داره که شما میخواهید پاسدارش بشید؟ اسلام. نکته اینه که مکرر به ما گفتن اسلام، در حالی که اصل درگیری امام با محمد رضا سر قضیه اسلام نیست، یعنی دعوای اسلام شروع نمیشه، دعوای کاپیتولاسیون شروع میشه و از سلطه شروع میشه، از وابستگی شروع میشه. حتی امام میگه من نمیخوام تو روزی که میری همه نفرینت کنن، تو اگه درست عمل کنی به هر حال ما ازت حمایت. و منتها نقطه‌ای که پیش میاد بعد امریکا و اسرائیل رو میگه حرف نزنید، امام میگه برای چی، مگه شما آمریکایی هستی، شما اسرائیلی هستی؟ و الان هم اون اسلام رو ببینید، اگر اون جنس فقط کلمه اسلام یا آموزه اسلام باشه، آموزه اخلاقی باشه، آموزه چی باشه، اینو ما قبلا هم بخشش داشتیم، اما اون اسلام کارآمد نبوده. الان اسلام‌های دیگه‌ای هستن، اسلام ترکیه هست، اسلام عربستان سعودی هست، اسلام افغان، اینا هست، اینا کارآمد نیست. ما میتوانیم اسلام را کارآمد میکنه، علتش هم اینه که توحید یعنی ما میتوانیم، یعنی توحید اصلش با لا شروع میشه دیگه، شما یه لا میگید بعد کارآمد میشید. پسر تا وقتی که دستش تو جیب پدرشه هیچ وقت به درد بخور نمیشه، وقتی که مستقل شد و تمام اینها اون موقع در واقع میشه به درد بخور بشه، بشه زندگی داره کنه بشه، و هم مثالش هم متعدده دیگه. ولی من میگم که اصلش، ولی بیشترین کسانی که میتوانن دم از استقلال بزنن موحدینن، پای استقلال وایسن موحدینن، ولی غیر موحدینی هم که اراده کنن تا یه جایش میتونن برن، کمی که انقلابای مثلا بالاخره مدل های دیگه هم که اتفاق افتاد. خب پس این ریشش میشه روحی، ریشش قوت روحی میتونیم بگیریم، بود اندیشه ای در واقع به نحوی مثلا
فردی داریم
تو بود فردیش، تو بود فردی بعد این میاد در واقع در بقیه چیزا، بعد برای کشور در بود ملی استقلال رو به دنبال میاره. و این حالا یه نکته دیگه ای که هست، پس ضعف هم مشخص میشه، ضعف هم میشه در وابستگی. یعنی اگر ما الان بخوایم بگیم کجاها واقعا انسان احساس ناامیدی میکنه، اونجاییست که مدیران، مسئولین، نمیدونم عرضم به حضور شما که این آقایون صاحب نظران، دم از وابستگی میزنن، دم از پیوستن به فرض فرمایید که نظام لیبرالیستی میزنن. اینا جاهاییست که انسان واقعا احساس خطر میکنه که ممکن است انقلاب از بین بره. فرضاً من به دوستان همیشه میگم بچه پاسدار، میگم اون چیزی که ما و شما باید پاسدارش باشیم انقلاب اسلامی، یعنی ما میتوانیم. اگه تو مدرسه الان به بچهای ما دارن میگن که شما چه درس بخونی چه درس نخونی هیچ چی نمیشی، هر روز با معلمای سمنان اونجا جلسه بود اینا، همه جالب است که معلم ما میاد میگه آقا وضعیت اینجوریه، وضعیت اینجوریه. میگم خانم شما به بچه‌ها داری الان یه جوری یادشون میدی که اینا نرن مثل اون مدیر کارخانه فلان بشن که مثلا جنس خارجی وارد میکنه؟ خب من میگم وضعیت خرابه. اینا گفتم نشد دیگه، تو خود داری یکی سیر تربیت میکنی که فردا اینم میشه. یعنی همه بعضی تحلیل ها اینو ما افراد به اینجا میرسون، عجب و این بالایی ها مثلا چه کردن، رهبری چرا، گفتم کی دادن رهبری چرا دخالت، این اصلا منافی قضیه اصلاح اجتماعی اصلاح این، من حتی رهبری رو وادار میکنم که حتی رئیس جمهور مثلا حالا مسئولی رو وادار میکنم من که این اتفاق بیفته. یادم هست که حالا صدای دیگه یادشون باشه سال 82 بود دیگه اون اتفاق قضیه سعدآباد و اینا که افتاد، غایتش این بود ما دوستان میگفتن که ما یه کاری میکنیم که رهبری بیاد ورود کنه و یه مسئله رو، یه آقا بیان یه موضعی رو بگیرن، و این اتفاق هم افتاد. یعنی آقا گفتن که یه دست جوانان غیر رو رفتن این کار رو کردن و اینها، من بهشون میگم که من بالاترین قضیم و اجازه نمیدم کسی چیگانه، و در اون دوگانه ایجاد شد که اون روند موجود باید نقضی میشه. در واقع این حالا تو عرصای مختلف مثال خیلی دیگه ویژه‌ای بود، ولی این اتفاق بیفته. پس این نقطه قوت به نظر من میاد که آقا هم اشاره میکنن، از آقا میفهمن ایمان و ما میتوانیم. به نظر حقیر میاد ایمان بدون ما میتوانیم کار ازش نمیاد، یعنی ایمان نیست. شاخصه این که ایمان ایمان است یا ایمان نیست، یعنی ما میتوانیم داره یا نداره. کسی که گوشه بشینه تا یه کسی دیگه، یه دولت، یه رئیس جمهور، یه فلان براش به تغییر شرایط رو بده. استاد مطهریان تو اون بحث خدا در زندگی انسان یه اینجوری بحث مفصلی دارن که اصلا تغییر در جامعه رو در اصل فرهنگ سیاست اختصاص اینو باید انسان بده. خارج از انسان کسی نمیتونه تغییر بده، انسان تغییرش بده. ما اراده بکنیم سرنوشتمون عوض میشه. منتها خب به عکس قضیه گفته میشه، بلکه حتی تو سران حکومتی بعضیاشون میگن که تازه ما هم نمیتونیم، کل مملکت هم نمیتونه، من رئیس جمهور هم نمیتونم، باید یه کسی از اون ور بیاد سرمایه گذاری کنه، باید یه کسی از اون ور بیاد. تو قضیه سیل هم پیش میاد، آمریکا نذاشته پول خارجی بیاد، نظر من یه تحقیر ملی توش نهفته. شما الان ببینید مردم تا چند هفته پیش بود که میگفت 65 میلیارد تومان که هلال احمر میگفت مردم کمک نقدی کردن، همین مردمی که ما میگفتیم الان فون 120 میلیارد هم خیرین مدرسه ساز باز چند تا پیر لازم کردن مدارس میسازن. واسه این ملت تواناست، منتها ما نمیتونیم از این سرمایه اینو بیاریم وسط. چجور شد در بعضی از انتخابات خود مردم میامدن آش میدادن و کلم میدادن فلان میدادن که فلانی انتخاب بشه، بلکه اون اتفاق مهمی است. یعنی پس مردم میتوانند، مثلا ما باید یه کاری کنیم انرژی مردم فعال بشه، نه اینکه بگیم آب خوردن ما هم نیاز به اراده آقای مثلا اوباما یا فرانس. حالا بحث بعدی، یعنی بحث اساسی ما اینجاست، بحث اهداف و آرمان هاست که خیلی از آقایی که تحلیل غلط میکنن اهداف و آرمان ها رو نمیدانن. یک سندی هست، حالا آقای محمدی هر وقت که وقت ما تمومه بگید، یه سندی هست، اولین سند مبارزاتی در اوج بحث اهداف مال مرحوم های عسکرولادیه. میگه من رفتم زمستان 1341 توی سختی زمستان موقع رسیدم خودم به قم، از طرف بچه های مؤتلفه که ما بچه های آی کاشانی بودیم و نواب بودیم و این حرفا، و این دوتا شکست خوردن. گفتیم آقا بریم با امامی که صحبت کنه ببینیم امام طرحش چیه. اگه امام میخواد مثلا ببخشید یه سرصدایی کنه ایشون و یه خلاصه دعوایی بشه و بعدم خلاصه اینا بیان ورود کنن، پس همین الان بگیم که امام هم زیاد صدا و دعوا رو بلند نکنه. رفتیم خدمت امام، رسیدم من و میترسیدم که بریزن تو خونم اسناد بود اینها ببرن. گفتم آقا بچه‌ها اینو میگن، شما طرحتون چیه؟ ایشون گفت عجب آقایون انگار نفهمیدن که ما برای چه هدفی حرکت کردیم. من سه تا هدف داریم. اول اینکه رژیم سلطنت رو در ایران ملغا کنیم. رژیم سلطنت رو حالا میگه 2500 سال مثلا فلان است، اینا رژیم سلطنت رو ملغا کنیم سال 41 و یک نظام اسلامی ایجاد کنیم. دو، در جهان اسلام یک بیداری ایجاد کنیم. سه، اون وقت در جهان یه زمینه سازی کنیم، بعد به حضرت عرض کنیم آقا زمینه آماده است تشریف بیاریم. هر کس تا انتهای راه با ما نیست بکشه عقب، که ما تو این بحث رساله اینو بحث مکتوبش هم در آوردیم، چند جا آیه از سرزین گفته بودن، البته تغییرهای مختلفی از این بیان شده، ولی دلیلش اینه در عرصه داخلی منطقه‌ای و بین المللی امام یه تصویری داشته که کامل این رو تو بیان قطعنامه امام فرمودن، یعنی مفصل ترین جایی که امام ایرا بیان کردن تو بیان قطعنامه است، که دقیقاً در پایان جنگ داخلی منطقه‌ای ما امام فرمان جنگ جهانی رو میدن که من امروز جنگ تبرقنا و استضافه استکبار شروع شده و من دست و بازوی مبارزی رو میبوسم، و اون وقتی که الزاماتش رو بیان میکنن که مقاله هم توفیق شد حالا ما نوشتیم تو این بحث. این تطبیق پیدا میکنه با بحث پنج مرحله حضرت آقا، دقیقا مؤلفه هایی که امام ذکر میکنن به تفکیک، یعنی در عرصه مثلا دولت سازی همین هست، تو عرصه جامعه سازی همین هست، البته امام داوری هم میکنن، یعنی قضاوت هم میکنن که در بسیاری از پارامترها و شاخص ها ما رسیدیم به اون جایگاه، تا یه حدودی شاخص هاش هم ذکر میکنن، مثلا در عرصه سپاه، ارتش، نیروی مسلح، جامعه‌ای که مقاومه هست، اما اینا بحثایی میکنن. یکیش هم بحث خب امت و تمدنه که بحثای پیش رو هست. خب حالا اگر ما این شکلی داریم حرکت میکنیم، حالا بیایم بسنجیم کجای کار هستیم، یعنی پیشرفت ها رو که میخوایم بسنجیم با این مقدمه ای که ذکر کردیم، حالا بحث پیش میاد که ما در عرصه داخلی کجاییم، در عرصه منطقه‌ای کجاییم، در عرصه بین‌المللی کجاییم. موفقیت ها کاملا چشمگیره و فراتر از 40 سال است، فقط ان یه مثلا جنگ 750 ساله اگر در بین بود شاید به بعضی از اینا میشد دست پیدا کرد، یا هزینه های هنگفتی مثل مثلا اتحاد جماهیر شوروی و قدرت های مثل قدرت اتمی او اگر در کار بود شاید میشد به بعضی از این دست به بخشش دست پیدا کرد که شوروی ها میدین دیگه دست پیدا نکردن. علیه مثلا در عرصه داخلی ما این بحث شاخص هایی را که بالاخره در کل جهان اینا میگن اینا شاخص های پیشرفته، ما یه بالاخره با یه افرادی سر و کار داریم که میگه آقا برای من چقدر آب و برق و سیب و پیاز و ازم بزرگ شما که اینا رو فراهم کردیم، امکان مثلا رفاه رو چقدر برای من فراهم کردیم. اینا در عرصه جهانی شاخص هایی داره. اون که آقا میگن ما شتاب رو شکستیم درسته، حالا اگر اینجا باشه من بر اساس این آمارهایی که دوستان داده بودن اومدیم اینو دستبندی کردیم توی یک چند تا برگ A4، مثلا درجه یکاش شیا هست، درجه دو و سه و چهار، البته دو تا کار جدی انجام شد در فجر امسال، یکیش مال مجموعه دوستان دانشکده فرهنگی بود، این آقای مهندس قیومی پور و اینها که خدمت آقام دادن، یکی هم بچهای مشهد حاج آقای راجی و اینا هست که اونم یک کار سعود 40 ساله که کردن کار مهمی بود، حالا الان نبود مثلا. خب به هر حال ما تو عرصه داخلی مثلا در شاخصهایی مثل توسعه انسانی، جالبه مثلا تو توسعه انسانی ما شتابمون یک شده تو جهان، یعنی تمام انسان، مثلا تو بحث فقر مطلق که میگن، حتی با آمارهایی که بانک جهانی اینا ارزیابی کردن بازم میگن خب ما فقر مطلق رو از فرض فرمایدینی از جامعه ایران که زمان دهه 50 هست رسوندیم به 9.5% یا 1/10، یعنی 5 برابر در واقع رشد داشتیم. البته اینم تو خیلی از استانها، من تو استان خودمون یکی از اون اومدم گفتش که من رفتم صحبت کردم که ما میتونیم فقر مطلق رو کلا از بین ببریم با یک امکان خیلی معدودی، ولی خب جهتگیری ها به این سمت نبوده، چون خیلی از جاها ما اصلا با وضعیت کمیته امداد اصلا نداریم اون شرایط رو. یا فرض بکن در بحث شکاف طبقاتی تو بحث عدالت مثلا رتبه ها پیشرفت کرده، برای این بحث داخلی که مشخصه تو پیشرفت داد و بحث منطقه‌ای هم یه اتفاق استراتژیک راهبردی که افتاد این استش که با ورود جمهوری اسلامی ایران به عرصه معادلات منطقه و بعد از گذشت در واقع تحولاتی که شد، جنگ تحمیلی و اینها، ما پرچم‌های متعددی که به اسم اسلام بود تونستیم به یه وحدت برسیم. یعنی اینکه نفاق به تعبیر اساتید، نفاق جهان اسلام رو تونستیم از بین ببریم که دیگه اگر جمهوری اسلامی هم خدای نخواسته از بینم بره، این نفاق دیگه بر نمیگرده. جریان سعودی رفت پشت سر صهیونیست‌ها قرار گرفت، رسماً دستش رو شد و خیلی از اینا دیگه هم به همین شکل. و جبهه در واقع انقلاب اسلامی در برابر جبهه نفاق اسلامی یا اینا در واقع آشکار و شفاف شد. اینم که خب یه بحث یک جهت پیشرفت درگیری که بوده. تو بحث بین المللی باز مهم این هستش که در تحلیل‌هایی که به لحاظ عرصه جهانی میشه به نظر من بحث مهمی که انقلاب اسلامی، حالا من استفاده میکنم بعضی از تحلیل‌های بعضی از آقایون دیگه هم در واقع آقای امیر باقری و بعضی از اون دیگه، اساسا انقلاب اسلامی در مقابل رنسانس بود. اگر ما این شکلی نگاه بکنیم، رنسانس اومد تا بحث انقلاب فرانسه و بعد هم بعد از جنگ جهانی دوم دو تا بال پیدا کرد، یکی در واقع بال غرب، یکی بال شرق، و دو تا اینها هم دعوی الحاد سر دادن و اون وقت جمهوری اسلامی در مقابل اینها عرض اندام کرد. و به هر حال پیشبینی اینا بر این بود که کار تمام میشه، منتها این اتفاق نیفتاد و بعد از 10 سال قطب شرق که فرو پاشید. یکی از دلایل اساسی که میشد بر این قضیه ذکر کرد، عدالت خواهی واقعی اسلامی بود در مقابل عدالت خواهی تصنعی سوسیالیست ها، که تو اون برنامه عزیزان اشاره کردن که اصلا اون سوسیالیست ها در نظرت عدالت هم بحث شد. این شد که اصلا اساس سوسیالیست دعوی عدالت خواهی نبود، یه مدلی بود برای فضای خلوتی بود، حیث خلوتی بود در مقابل سرمایه داری. بعد که ما رفتیم تو عرصه وارد عدالت خواهی جهانی شدیم، به خصوص بعد از فتح لانه جاسوسی که ما دیگه در درگیری با آمریکا ورود جدی پیدا کردیم و همون ابتدای کارم مثلا جریان لیبرال داخلی که خیلی چیز بود همه استعفا داد و کنار رفت و اینها، به هر حال به یک جریان سال 67 دیگه شوروی فروپاشیده شد در واقع، و تنها کسی هم که پیش بینی کرد این رو امام بود و پیام امام حاکی از همین نقطه. بعد از اون در واقع دو تا نظریه مطرح شد تو غرب، یکی امثال فوکویاما نگاه خوشبینانه ای رو مطرح کرد که ما دیگه به پایان تاریخ رسیدیم، یکی آقای هانتینگتون هست که میگه نه، تازه درگیری شروع شده و جنگ تمدن ها شروع شده. در بین تمدن ها دو تا تمدن شاخص، یکی غرب هست و فرجنداری امریکا و یکی هم اسلام هست و فرجنداری به تعبیر او فرزندان امام و انقلاب اسلامی. خب درگیری شروع شد. باز برخلاف اون چیزی که بعضی از این تحلیل های غلط بیان میکنن که اشخاص در این درگیری مهمن، مثل مثلا رئیس جمهور اینا، شما در قضیه حمله ای که اینها در 2000 شروع کردن، بنا بود 2005 هم به ایران حمله بکنن، جورج بوش پسر شروع کرد، 60 تا متفکر امریکایی نامه نوشتن که اتفاقا تو حمله رو بکن و برو این برای نشر ارزش های امریکایی در جهان لازمه، هر جهان کشتار بکنی حقه. این یاد این تحلیل آقای توینبی آدم میفته که میگه تمدن ها یه اوجی دارن یه فرودی دارن، وقتی که مردم دنیا با از روی میل و علاقه به سمت ارزش های اینجا میرن، یعنی به سمت اوجه، ولی وقتی با حمله نظامی میاد رو به افول دیگه. و امریکا حمله فقط داره میکنه برای گسترش ارزش های لیبرالی و بنابراین هم بود که در واقع دینی نباشد، ارزش دیگری نباشد، فقط همه جا بشه در واقع. حالا ما نگاه بکنیم که وضعیتمون هم تو میدان چجوره، هم به لحاظ وضعیت گرایش جهانی به سمت ارزش های ما، از اون طرف که در واقع اسلام خواهی دنیا رو ترکونده. حالا کار ندارم بعضی از گرایش های انحرافی ایجاد شده، ولی نشان دهنده قوت اسلام هست. این کتاب عصر امام حاجی حاجتی خیلی کتاب ارزشمندی، با اینکه چندین سال گردآوریش گذشته، ولی مثلا فلان کشیش میره به فکر موجود اصلا مصباح میگه که آقا این کلیسای ما هم که باز شده به تبع انقلاب ایران، یعنی رشد دین و معنویت در جهان بالا رفته. یکی از این آقایون اساتید واتیکان، اساتید اون دانشکده الهیاتی که تو واتیکان هست، به اسم دکتر پروفسور حمید کثیری، اگه تو اینترنت بزنید میاد، یه جلسه ایشون اومده بود ایران، با پول شخصی خودش اونجا رفته استاد الهیات شده، الهیات تطبیقی مسیحیت و ایران رو دیگه هم کشیشا بود ایشون نمره بگیرن. حالا یک جلسه در باره آینده دین صحبت میکرد توی مسجد موعود، اون زمان چند سال پیش بود، بسیار جالب بود. میگفت اصلا کلاس ما رو بردن توی آمفی‌تئاتر، اونجا تشکیل دادن و همه کلاس ها توی کلاس های محدود محدودی، اینجا دیگه آزاده، دو تا در داره، هر کی بیاد پر میشه کلاس من. و بعد میگه چه استقبالی میکنن از مثلا بحث اسلامی، و در واقع اینا میگه من یک کتابی رو بردم به یه آقایی دادم، این کشیش بود ولی قبلا کمونیست بود و اینا، کتاب قرآن نوشته بود. خب مثلا یک ماه دو ماه بعد که رفتم دیدم این کتاب رو اینقدر خونده، قرآن رو که اصلا جلدش از بین رفته و سجادش هم اونجا بود و خلاصه اینا، و گرایش جدی، یعنی به دنبال عدالت خواهی اومده و گرایش رو به سمت اسلام. این که خب موج اسلامی از تو فرآیند جهانی هم شما میبینید که تو استراتژیک ها تو نظراتی که نمیدن حاکی از در واقع افول تمدنی اون هاست و گرایش عجیبه به سمت بحث از حضور شما که اسلام را راجبه میشه بعدا صحبت. خب حالا چون وقت گذشت، من یه تحلیل رو بحث جدی بریم رو بحث ناکامی ها، که اگر میخوایم ناکامی ها را تحلیل کنیم، ناکامی ها رو به چه گونه باید در واقع تحلیل کرد، مثلا افول در قضیه، حالا یا عدم تحقق عدالت که آقا میفرمایند که از مثلا شکافه ژرفی وجود داره، فاصله ژرفی وجود داره بین آنچه که باید میشد و میشد، این به چی برمیگرده؟ آیا به اسلام و نظریات اسلامی برمیگرده و به انقلاب اسلامی، یا نه به عوامل دیگری برمیگرده؟ مثلا اینا حالا دیگه تو بحث ناکامی ها بحث نسبتاً مستوفایی هست. خب تو بحث پیشرفت ها اجازه بدید آخر سر این نقل قول رو از آقای برژینسکی من اشاره بکنم. برژینسکی خب مشخص روی معرف حضور هست، یه پیرمرد تقریبا 90 خورده سال هست و ظاهرا لهستانی الاصل باشه، ولی جزء استراتژیست های مهمه، بلکه جزء طیف عقاب پاژه، طیف جنگ طلبه در امریکا. این سال 2011، یعنی 11 سال بعد از حمله به عراق، میره توی شورای آتلانتیک میگه که کدام دیوانه آمریکای ابرقدرت از بلندای سال 2000 به دره کنونی 2011 آورد، دموکرات های احمق، جمهوری خواهان کم عقل، یا ایران؟ و خودش میگه ایران. میگه ما در شرایط بسیار عجیب و ناشناخته ای به سر میبریم. اینم ادامهش هست بحث های برژنسکی. میگه روزی رهبر فقید ایران، یعنی حضرت امام، اذعان کرد که جنگ عراق علیه ایران برای این کشور نعمت است. چندی بعد از آن به ترکیه سفری داشتم و با مقامات این کشور رایزنی میکردم. یادم هست یکی از مقامات ارشد این کشور به من با لحن تمسخرآمیزی گفت بروید و در آمریکا مقدمات پذیرش امپراتوری عثمانی را مهیا کنید. دیگر با این جملات، یعنی اشاره میکرد به اون جملات حضرت امام، با این جملاتی که ایشان گفته، ایران رقیب جدی برای ما در منطقه نیست. من همان موقع به نادانی آن مقام ترک در دل خندیدم. همونطور که بارها اعلام کردم، کشوری که 30 سال تحت شدیدترین فشارها و تحریم‌ها بوده، اکنون با این هم مشکلات رتبه 7 اقتصاد جهانی است. دانش هسته‌ای رو نهادینه کرده، در سلولای بنیادی جزء بیش‌قراولان جهانه، پنجمین ارتش و قوای مسلح رو داره، خاورمیانه کاملا تحت نفوذ و سیطره آنها، و من اعتقاد راسخ دارم این کشور با این ظرفیت‌ها و توان بومی در آینده نه چندان دور احیاگر تمدن بزرگ اسلامی ایرانی مورد نظر امام خواهد بود. اون وقت کجا خواهند بود حکام شیرین مغز ترک که با کودتای چند ساعته قافیه را به ارتش خود باخت؟ بعد میگه که غرب اگر جرأت دارد ایرانی ها را به حال خود وانهد، نه کمکشان کند و نه مزاحمشان شود، اون وقت من پیرمرد حتما امپراتوری فارس را به چشم خواهم دید. خب این سال 2011 است دیگه. امروز باید پرزیدنت اوباما، رئیس جمهور اولان، نخست وزیر نتانیاهو، مرکل و نخست وزیر مستعفی دیوید کامرون و مقامات بلژیک و روسیه برن و از مقامات ایران وقت ملاقات بگیرن و آنها اگر صلاح دانستن با آنها یاد بدهن که چگونه کشورشان را که در محاصره جهنم تروریسم و وحشیگری گروه های خودسر هست در همسایشان اینقدر با صلابت امن کردن. و دیگه امروز ایران یکی از امن‌ترین و باثبات‌ترین کشورهای جهان است و دولتمندان غرب به بیراهه نروند. بله خب برای کشوری که پنجمین قدرت موشکی جهان، 13مین قدرت نظامی، 6مین کشور در فناوری نادون، 13مین کشور در زیست فناوری، 2مین کشور در سلولهای بنیادی، 9مین کشور در چرخه کامل سوخت هسته‌ای، 13مین در غنی‌سازی، 10مین در طراحی ماهواره و ساختش و پرتابش، 18مین اقتصاد در واقع در جهان و در واقع پیشرفتایی رو داشته. این بحث هفتمین قدرت جهان، سه تا مؤسسه امریکایی به لحاظ ابرقدرتی کشورها رو رنکینگ میکنن، یکیش امریکن اینترست، یکیش هادسن، حالا یکی سومش یادم نیست. دو تاشون میگن ایران هفتمینه، اون یکی دارن میگه یه 13مینه، البته با شاخصایی که خود اینها البته داره. و اینم در واقع ترازهای دیگه است دیگه، بلاز حالا ما اینجا آوردیم دیگه مفصل عرض حضور شما که. و اگر ما بدون تصویر پردازی نادرست دشمن نگاه بکنیم، برای قدرتمندترین سلسله که ایران و اسلام به خود دیده جمهوری اسلامی ایران هست که برای استمرار اون تا نهضت حضرت حجت صلوات خاصه. بله واقعیتش این من یکی از دوستان بود، من بگیم سلاید آوردیم، اون راجع به بحث سلسله های قبل از ایرانه، مال پهلوی ها اینا.